5. نه اینکه بخواهد اذیتم کند. نه، اصلا اینطور آدمی نیست. سالهاست که میشناسمش. معمولا سوالهام را از او میکنم. منظورم سوالهای خاص است. حتی اگر جوابم را ندهد یا جواب درست و حسابی ندهد، باز هم از او دلخور نمیشوم. چون برای هر کارش دستکم برای خودش دلیل قانع کننده ای دارد. به هر حال من دوستش دارم، به این خاطر که اهل ادا و اصول نیست، همانطور که فکر میکند زندگی میکند، یا بهتر بگویم با خودش تعارف ندارد. هیچ وقت هم از خودش متشکر نیست. به نظر من یکی از بهترین خصوصیات آدم این است که با خودش تعارف نداشته باشد. اگر کار خوبی کرد خودش را تشویق کند، مثلا برود سینما و خودش را یک ساندویچ ژامبون با پپسی خنک مهمان کند. و اگر هم کار بدی کرد چند سیلی بخواباند توی گوش خودش تا دیگر آن کار را تکرار نکند. اینها چیزهایی است که علیرضا تمام و کمال انجام می‌دهد. فرق مهمی که با من دارد این است که مثل من آشفته و بی‌نظم و شلوغ نیست. شاید باورتان نشود، اما علیرضا به طرز عجیبی منظم و آرام و خلوت است. هیچ وقت برای هیچ کاری عجله ندارد. از نظر وقت هم اصلا کم نمی آورد. انگار دقیقه ها برای او کش می آیند. درست عکس من. برای من عقربه های ساعت انگار جن دیده باشند یا کورس 200 متر بسته باشند می دوند. برای همین است که او همیشه کارش را به موقع انجام می دهد و من تا بوق سگ دنبال کارهای 3 هفته قبلم می دوند و آخرش هم نمی رسند. یکی دیگر از خصوصیات علیرضا که در هیچ کس ندیدم این است که هیچ وقت قصه چیزی را که از دست داده است نمی خورد. حتی اگر این چیز اسپیروی زرشکی 0 کیلومتر باشد. برای به دست آوردن هیچ چیز هم حرص ندارد. اگر هم گاهی از دست او عصبانی می شوم، به خاطر همین خونسردی بی حد و حسابش است. مثلا وقتی خبری را توی روزنامه می خوانم و موهایم از تعجب یا ترس یا تأسف یا عصبانیت یا هیجان و یا یک خصوصیت روانی دیگر که ما آدم ها در چنین مواردی معمولا دچار آن می شویم سیخ می شود و فورا تلفن را بر می دارم و این خبر را از توی روزنامه براش می خوانم، عکس العمل او در چنین مواردی مثل آبریست که توی خیابون از او بپرسید ساعت چند است یا به بچه اتان بگویید دندانهاش را مسواک کند. مثل سنگ یا درخت یا صندلی که روی آن نشسته اید، ذره ای احساس در این آدم وجود ندارد. وقتی در چنین مواردی خونسردی او را میبینم، دیگر حسابی از کوره در میروم. اما با همه این حرفها باز هم دوستش دارم. یک بار که حسابی از دستش عصبانی شدم، مربوط به 2 سال قبل است که اوضاعم پاک به هم ریخته بود. درست خاطرم نیست، توی خیابان دیدمش یا جای دیگر. به او گفتم به نظر من هیچ خط و ربط منطقی بین اجزای این عالم وجود ندارد. به او گفتم به نظر من همه چیز به طرز وحشتناکی گیج و آشفته و سردرگم است. به نظر می رسد هیچ کنترلی بر آنچه که اتفاق می افتد وجود ندارد. به او گفتم که حسابی به هم ریختم. می دانید چه گفت؟ اول دستش را توی موهام فرو برد و بعد خیلی شمرده و آهسته، آنقدر آهسته که من برای شنیدنش مجبور شدم یک قدم جلوتر بروم، گفت چه همه چیز سر جایش باشد و چه نباشد، کسی که گیج است همه چیز را بناچار گیج می‌بیند. حتی اگر این عالم بی‌منطق باشد، احتمالاً این را کسی می‌فهمد که خودش هندسه روحش منطقی باشد. البته از این حرفش خیلی دلخور نشدم و حتی راستش را بخواهید تا حدی هم قانع شدم، چون واقعا اوضاعم به هم ریخته بود. تنها چیزی که در این جملهش آزاردهنده بود تعبیر عجیب و غریب هندسه روح بود. البته همیشه از این تعبیر هم به کار می برد، نه اینکه بخواهد شاعران حرف بزند و از این مزخرفات، نه، اتفاقا با تنها چیزی که میانه ندارد شعر و بازی با کلمات است. این تعبیرات برای اون معنا و مفهوم روشنی دارند گرچه من هیچ وقت از این معناها سردر نمی آورم. مثلا همین چند هفته قبل طوری داشت درباره هندسه اندوه و هندسه تنهایی و هندسه زندگی حرف می زد که خیال می کردی او مکانیک اتومبیل است و دارد شکل قطعی از موتور ماشین را برای راننده ناشی شرح می دهد. مثل نقاش حرفه‌ای درباره رنگ زمینه، ترکیب بندی، سایه روشنها، نور، انحناها و خطوط شکسته به قول خودش این هندسه ها تفصیل می دهد. اما چیزی که مرا عصبانی کرد این حرفش نبود، بلکه جمله‌ای بود که ته حرفاش گفت. او عادت دارد همیشه ته حرفش از این جمله ها بگوید، البته با لبخند میگوید تا زهر آنها را گرفته باشد، اما من میدانم که اینها جدی ترین حرف های او هستند. همینجا بگویم که علیرضا اصلا اهل شوخی و مزاح نیست، یعنی در حال شوخی هم حرفایش به طرز غریبی جدی اند. آن جملهش که مرا از کوره در برد این بود: بهتره بری توی دستشویی و هرچی که خوندی، هرچی آتو آشغال توی اون کله گندت ریختی استفراغ کنی. موضوع جالب دیگری که اخیراً بین من و او اتفاق افتاده مربوط به هفته قبل است. توی اتوبوس بودم که علیرضا رو دیدم. چند کتاب توی دستم بود. علیرضا دو تا ماهی سفید خریده بود و آنها را توی کیسه پلاستیکی گذاشته بود. وقتی پرسید حالت چطور است، گفتم بدتر از همیشه. این روزا برای من همه چیز سیاه و تاریکه. از ساختمونا گرفته تا آدما، تا خیابونا، تا هر چی که به ذهنت برسه. علیرضا از پنجره اتوبوس به بیرون نگاه کرد. دبستانی تازه تعطیل شده بود و بچه ها مثل پرندگانی که از قفس آزاد شده باشند بیرون می دویدند. بعد به من نگاه کرد و چیزی گفت که کیف کردم. گفت دنیا نگاتیو آخرت است. بعد به بچه ها اشاره کرد و گفت یعنی تو این سیل روشنی، این سیل نور رو نمی بینی؟ تا چند ایستگاه حرفی نزدیم. علیرضا گوش یکی از ماهی‌ها را باز کرده بود و با دقت آبشوش آن را نوازش می‌کرد. وقتی از اتوبوس پیاده شدیم گفتم اگه کسی از دست خودش خسته شده باشه تکلیفش چیه؟ منظورم اینه اگه کسی نخواد که وجود داشته باشه چی کار باید بکنه؟ به زور توی این خراب شده پرتابت می‌کنن و بعد میگن خب آقا کوچولو مواظب باش کار بدی نکنی. اگه کار بد کردی، عاقبت بدی در انتظارته. عاقبت خیلی بدی. پس بهتره که عاقل باشی و کار خوب انجام بدی. اما خودت بهتر میدونی، کار خوب کردن خیلی هم سخته. در واقع شاید بشه کار خوب هم کرد. اما کار بد نکردن برای آدم ها تقریبا غیر ممکنه. به این ترتیب، عاقبت چنین آدم هایی به جز دوزخ کجاست؟ اما اگه از همون اول چنین آدمی نبود، دیگه صورت مسئله پاک شده بود. ما اگه نبودیم، نه دغدغه بهشت رو داشتیم و نه ترس از جهنم. اما چون هستیم، باید جون بکنیم که خوب باشیم. و چون به احتمال 99.999999 نمیتونیم خوب باشیم، پس منطقی نیست که به این وضعیت معترض باشیم. اونم چه وضعیتی؟ پر از درد و رنج و بیماری و تنهایی و ترس و پیری و آخر سرم مرگ. جدی میگم، منطقی نیست؟ فکر میکنید علیرضا چه جوابی داد؟ یا چه جوابی داشت که بده؟ اول رفت زیر سایه درختی که کنار جاده بود ایستاد و بعد تکه شعری را از کارت تسلیتی که یکی از دوستانش به مناسبت مرگ برادرش از فلوریدای آمریکا براش فرستاده بود از حفظ خواند. God had not promised skies always blue. God had not promised sun without rain, joy without sorrow. But God had promised light for the way, help from above, undying love. شعر را که تمام کرد صورتش مثل گچ سفید شده بود. بدنش به وضوح می لرزید. سرش را برای مدتی به تنه درخت تکیه داد و بعد به ماهی‌های توی دستش نگاه کرد و لبخند زد. پرسید: تو میدونی این ماهی‌ها رو از کجا صید میکنن؟ شش. مادرم میگوید بروم از سر کوچه یخ بخرم، اما من توی ایوان دراز کشیدم و محو پارچه های سیاهی شدم که دور تا دور خانه را پوشاندند. روی یکی از آنها اسب سفیدی گلدوزی شده که چند نیزه توی بدنش فرو رفته است. عمه حوریه میگوید این اسب از خیلی آدم ها بهتر است. حاشیه پارچه ها با خط تو در تویی پر از شعر است که من فقط یک مصرع آن را میتوانم بخوانم: باز این چه شورش و چه عذاب و چه ماتم است. یک پرچم سبز هم بالای ایوان توی باد پیچ و تاب میخورد. روی آن نوشته شده است: یا ابا عبدالله. مادرم باز میگوید بروم از سر کوچه یخ بخرم. میگوید اگر عجله نکنم یخ تمام میشود. سالها است که ماه محرم در خانه ما روزه زنانه برپاست. شبها خانه ما آنقدر شلوغ می شود که جای سوزن انداختن نیست. حیات، ایوان و اتاقها پر از جمعیت می شود. میرزا حیدر روی صندلی چهار پایه‌ای که توی ایوان گذاشته این می نشیند و مرثیه می خواند. شبها پدرم می رود خانه دایی منصور تا روزه تمام شود. گاهی هم مرا با خودش می برد، اما بیشتر وقتها می روم روی پشت بام و از آن بالا به خیلی چیزها خیره می شوم. به زنها که با روزه میرزا حیدر بلند بلند گریه می کنند، به پرچم سبزی که توی باد تاب می خورد، به آن شعرهای حاشیه‌ای پارچه های سیاه که نمی توانم بخوانمشان، و به آن اسب که چند نیزه توی پهلو و شکمش فرو رفته و از خیلی آدم ها بهتر است. یخ را توی کیسه پارچه‌ای می‌گذارم و به سمت خانه راه می‌افتم. توی کوچه گله به گله پارچه‌های سیاه به دیوار کوبیدند. روی یکی از آنها نوشتند: ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا. و کلمه سفینه را مثل یک کشتی بزرگ مسافری نقاشی کردند. یخ آنقدر سنگین است که مجبورم هر چند قدم آن را روی زمین بگذارم و نفسی تازه کنم. از هیچ چیز مثل خریدن یخ بدم نمی آید. تا برسم خانه تمام پیراهنم را خیس می کند. توی کوچه معرکه‌ای برپاست. پیرمردی پارچه‌ای را که پر از نقاشی صحنه‌های کربلاست به دیوار کوبیده و برای جماعتی که دور او جمع شده اند پرده خوانی می کند. چند تا از زنهای همسایه روی زمین نشستند و با صدای بلند گریه می کنند. پیرمرد با تکه چوبی که توی دستش است به گوشه ای از پرده اشاره می کند و می گوید: حسین فرمود آیا کسی از شما را کشتم؟ یا مالی از شما برگرفتم؟ یا زخمی بر شما وارد ساختم که چنین خون مرا می خواهید؟ ناله جمعیت بلند می شود. آب از کیسه یخ روی شانه ام می‌ریزد. پیرمرد به گوشه دیگری از پرده رفته است که چشمم به شهلا طلا می‌افتد. کم مانده از تعجب شاخ در بیاورم. همه اهل محل شهلا را می‌شناختند. می‌گفتند زن خوبی نیست. پیرمرد می‌گوید: حسین به فرات رسید و اسب را تا سینه در میان آب برد. دستش را پر از آب کرد تا اندکی آب بنوشد. مردی فریاد زد: ای حسین، آیا آب می آشامی و حالان که حرمت حرمت خانوادت حتک شده است؟ حسین آب را ریخت و به سوی خیمه های حرم تاخت. چند زنی که روی زمین نشستند از ته دل جیغ می کشند. غروب شده است. مردی عینکش را از روی چشمش بر می دارد و با دستمال اشکهاش را پاک می کند. پیر مرد می گوید: علی اصغر را روی دست گذاشت و جلوی لشکر ابن سعد آورد. فریاد زد: اگر مردان را گناهی هست، گناه این طفل شیرخواره چیست؟ آیا نمی بینید مثل ماهی در خاک افتاده از تشنگی به خود می پیچد؟ آیا نمی بینید چگونه لبهاش را از آتش حرکت می دهد؟ به اینجا که می رسد شهلا گیزهاش را می کشد و به صورتش چنگ می اندازد. تمام پیراهنم از چکه های یخ خیز شده است. می دانم مادرم نگران یخ است، اما پرده خانی این پیرمرد به نظرم از روزه خانی میرزا حیدر بهتر است. بعد پیرمرد چیزی می گوید که خودش هم به گریه می افتد. بین لشکریان ابن سعد اختلاف افتاد. بعضی گفتند طفلش را سیراب کنید و بعضی گفتند قطره ای آب به او ندهید. عمرو ابن سعد رو کرد به هرمله و گفت: هرمله، اختلاف را از میان بردار. ناگهان هرمله تیری رها کرد و گلوی کوچک طفل را. پیرمرد نمیتواند ادامه دهد. شهلا طلا از حال رفته است. پیرمرد میگوید: حسین خون گلوی پاره علی اصغر را به آسمان پرتاب کرد و فرمود: بار خدایا، این از پی کردن شتر صالح آسانتر نیست. پیرمرد به پرده‌ای که به دیوار کوبیده تکیه می‌دهد و مثل زنها جیغ می‌کشد. تمام یخ آب شده است. صدای خفه نوحه‌ای از فاصله‌های دور به گوشم می‌رسد. هرچه سعی می‌کنم چیزی از آن نمی‌فهمم. نمی‌توانم. مردم که کمی آرام‌تر می‌شوند، این تکه را انگار که از آسمان هفتم تا زمین راه آمده باشد می‌شنوم. کیست مرا یاری کند؟